Saat bizde ise in seda ye radyo fardast. رئیس جمهوری فرانسه میگوید بر پایه شواهد حکومت دمشق مسئول حمله شیمیایی در سوریه بوده است. مایک پومپئو گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه آمریکا از برجام و فعالیت‌های ایران در منطقه انتقاد کرد. و کمیته تحقیق و تفحص از کشف تخلف 15,000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه گفت شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد حکومت بشار اسد مسئول حمله شیمیایی اخیر در سوریه بوده. امانوئل مکرون در مصاحبه با شبکه یک تلویزیون فرانسه گفت گزینه واکنش نظامی در به سوریه را هم در نظر دارد. امانوئل مکرون بدون اشاره به جزئیات گفت ما شواهدی داریم که نشان می‌دهد حمله شیمیایی از سوی حکومت بشار اسد و با استفاده از گاز کلورین انجام شده. رئیس جمهوری فرانسه گفت پاریس در حال بررسی گزینه هاست تا ببیند چه راهی موثرتر و کاربردی تر خواهد بود. همچنین گزارش شده که نخستین گروه از بازرسان سازمان منع گسترش جنگ افزارهای شیمیایی قرار است وارد سوریه شوند. روسیه پیش از این گفته بود منطقه را بازرسی کرده و هیچ نشانی از حمله شیمیایی دیده نمی شود. مایک پومپئو گزینه پیشنهادی در وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با حضور در یک کمیته سنا از برجام و فعالیت‌های ایران در خاورمیانه انتقاد و بر همکاری با متحدان آمریکا تاکید کرد. جلسه پرسش و پاسخ سناتورها از آقای پومپئو تا نیم روز به وقت واشنگتن ادامه داشت و احتمال دارد به ساعت بعد از ظهر بکشد. پس از ماه‌ها گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره عاقبت کار رکس تیلرسون در وزارت امور خارجه آمریکا، دونالد ترامپ روز 22 اسفند ماه وی را از مقام خود برکنار و رئیس سازمان CIA یعنی مایک پومپئو را به عنوان جانشین و معرفی کرد. حالا مایک پومپئو با حضور در کمیته روابط خارجی سنا به پرسش‌های سناتورهای پاسخ می‌دهد که قرار است به انتصاب او به این مقام تازه رای دهند. خبرگزاری رویترز بر اساس چکیده سخنان او که پیش از حضورش در کمیته منتشر شده می‌گوید آقای پومپئو قرار است با اشاره به توافق اتمی برجام بر همکاری با متحدان غربی آمریکا برای حک و اصلاح برجام تاکید کند. و گزارش‌ها از ایران حاکی است که رضا ملک زندانی سیاسی به اتهام تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 10 سال دیگر حبس محکوم شده است. غلام رضا مکیان مشهور به رضا ملک از مسئولان سابق وزارت اطلاعات در پی افشاگری‌های از جمله درباره قطرهای زنجیره‌ای و اعدام‌های دهه 60 از سال 1380 تا 93 حدود 13 سال در زندان بود. او در سال 1394 به خاطر شرکت در تجمعات اعتراضی مقابل زندان اوین بازداشت و پس از 2 ماه به قید کفالت آزاد شد. او اواخر اردیبهشت سال گذشته مجدداً بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بنابر گزارش ها مراجع قضایی جمهوری اسلامی با وکالت نسرین ستوده در پرونده او مخالفت کردند. نسرین ستوده وکیل دادگستری در ایران به پرسش های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در این باره پاسخ می دهد.
آقای ملک وکالت نامه‌ای رو قبل از بازداشتشون با من امضا کرده بودند که پس از بازداشت علارغم مراجعات من به دادسرا از پذیرش وکالت من در این پرونده خودداری کردند. اما انتظارم این بود که در مرحله دادگاه حتما وقت دادرسی و مراحل اون به من ابلاغ بشه تا امکان دفاع از موکلم برام فراهم بشه.
خانم ستوده، عذر میخوام خانم ستوده، چرا خودداری کردن؟ چرا جلوگیری کردن که شما وکالت ایشون رو بر عهده داشته باشین؟
به استناد تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب اون در واقع فقط وکلایی میتونن در پرونده های سیاسی وکالت رو به عهده بگیرن که اسامی اونها مورد تایید رئیس قوه قضاییه قرار بگیره، اما تا امروز هم چنین فهرستی اعلام نشده و با این حال از وکالت من در این پرونده جلوگیری به عمل اومد. اما مستند بازپرس مربوطه تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری بود.
خانم ستوده، شما پرونده آقای ملک رو دیدین؟ ایشون یک پرونده خیلی طول و درازی دارن، در سالیان گذشته از زمان قتل‌های زنجیره‌ای شروع میشه و گویا 13 سال اینطورم در حبس بودن و حتی بیش از اون دوره حبسشون در زندان بودن و الان هم 10 سال گویا حکمی رو دریافت کردن. از پرونده خود ایشون بگین که چگونه است؟
نه متاسفانه من از محتویات پرونده فعلی ایشون هیچ اطلاعی ندارم، به خاطر اینکه تا به حال از دسترسی من به این پرونده جلوگیری به عمل اومده و هیچگاه پرونده در اختیار من قرار داده نشده. اما در پرونده قبلی که متعاقب وقوع قتل‌های زنجیره‌ای و سیاسی در ایران علیه آقای ملک تشکیل شد، ایشون در همون زمان به اتهام اینکه اطلاعات مربوط به این پرونده ها بیرون داده شده بازداشت شدند و ابتدا به 4 سال زندان و سپس هر بار با تمدید مدت زندان ایشون نهایتا ایشون 13 سال زندان تحمل کردن و 3 سال پیش ایشون از زندان آزاد شدن. اما پرونده جدید که حدود 1.5 سال از بازداشت ایشون میگذره هرگز در اختیار من برای مطالعه قرار داده نشد و هیچ وقت اجازه ورود من به پرونده داده نشد.
و الان وضعیت خود آقای ملک چگونه است؟ ایشون وکیلشون کی هست و اصلا آیا شما با ایشون ملاقاتی داشتین؟
ایشون اساساً هیچ وقت وکیلی انتخاب نکردن، همیشه در همه احضاریه‌ها و در همه جلسات بازپرسی همچنین در دادگاه اعلام کردن که وکیلشون من هستم. چون به من اجازه وکالت داده نشده از هر گونه پاسخ به سوالات خودداری کردن. من جا داره که عواقب چنین موضوعی رو گوشزد کنم که چنانچه از ورود وکیل انتخابی متهم به پرونده جلوگیری به عمل بیاد، رأیی که بر این مبنا صادر میشه کاملا بی‌اعتبار هست و اساسا قابلیت اجرا نداره. بنابراین اگر شخصی به هر اتهامی تحت تعقیب قرار میگیره باید حق دسترسی به وکیل انتخابی خودش رو داشته باشه که این هم کلی از آقای ملک سلب شده.
از نسرین ستوده وکیل دادگستری در ایران میشنیدیم که به پرسش های بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. حال بریم ما از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
بعد از اینکه بیش از 500,000 نفر انسان بیگناه در سوریه کشته شدن، 11 میلیون آورن اونها هم که هستن ظاهرن راه میرن ولی مرده های متحرکن، باید همشون درمان بشن واقعا از نظر روحی روانی، وضع ساختمون ها اینا هم که هیچی. میلیاردها دلار هم ایران اونجا هزینه کرده، 2,000-3,000 نفر تلفات دادیم ما. تازه آقای روحانی میگن که سوریه راه حل نظامی نداره. خب مرد مؤمن از اول نداشت. شما اومدین نسخه سال 88 رو دادین به آقای بشار اسد، این مثل اینه که یه دکتری یه نسخه داشته باشه هر بیماری با هر مشکلی میاد همون نسخه رو بهش بده بگه برو. بعضی ها ممکنه معالجه بشن، بعضی ها ممکنه بمیرن. این نسخه 88 اونجا کار نکرد. حالا بعد این مدت بیفرمایین راحل نظامی نداره. خب اگه نداره اونجا شما چیکار میکنین؟ بیایید بیرون. بعد بیفرمایین مردم سوریه باید تصمیم بگیرن. آیا مردم سوریه هستن که دعوت کردن روسیه بیاد اونجا بمباران کنه یا ایران اونجا حضور داشته باشه؟
میخواستم به این آقای جانگی و آقای روحانی بگم شما حتی نتونستیم ماهورهای بالا پشتون مردم بیاریم پایین، میتونیم دلار بیاریم پایین. خدا وکیلی اگه بگیم من میگیرم خب به عنوان قاچاقچی میگیرم، یعنی چی؟ تو با اینقدر دلار برس تو بانک مرکزی توضیح کن، وقتی نداری پست هم نده.
با بزرگ لشکری آهنگساز و نوازنده ویولون روز سه‌شنبه در 95 سالگی در تهران درگذشت و پیکرش پیش از ظهر امروز از برابر تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بزرگ لشکری 95 سال پیش در همین ماه فروردین در خانواده اهل ساز و موسیقی در تهران به دنیا آمد. در 15 سالگی مقدمات نواختن ساز ویولون را ابتدا نزد مادرش فرا گرفت و سپس کمانچه نوازی را در مکتب اصغر بهاری پسرخاله‌اش. 17 ساله بود که برای یادگیری نوت و آموختن علمی موسیقی در کلاس‌های ابوالحسن صبا و شمار دیگری از استادان به نام موسیقی از جمله روح الله خالقی شرکت کرد. بزرگ لشکری در 22 سالگی به عنوان سولیست و تکنواز ساز ویولون پا به رادیو تهران آن زمان گذاشت. از 30 سالگی آهنگسازی در رادیو را دنبال کرد و ده ها آهنگ و ترانه ساخت که با صدای خوانندگان سرشناس آن موقع دلکش، مرضیه، الهه، یاسمین، گلپا و فرشته اجرا شد. یکی از ساخته‌های بزرگ لشکری نزدیک به 60 سال پیش با صدای مرضیه به گوش مردم رسید.
دو سه شبی که چشمام دیدن خدا کنه که خوابم نبر، تو این قفس که زندون منه دلم گرفته و منتظره، خدا کنه که خوابم نبره.
بزرگ لشکری آهنگساز و نوازنده پیشکسوت ساز ویولون علاوه بر رادیو با شروع کار سازمان تلویزیون ملی ایران در 52 سال پیش نیز همکاری داشت و سرپرستی ارکستر سازهای ملی این رسانه تصویری را بر عهده گرفت. فرهاد فخردینی آهنگساز و رئیس شورای عالی خانه موسیقی در تهران بزرگ لشکری را به خاطر آهنگهای بسیار زیبایی که ساخته خادم موسیقی لقب داده و گفته یک عمر با بزرگ لشکری کار کرده. و سیما بینا خواننده و پژوهشگر موسیقی هم در گفتگو با ما از بزرگ لشکری به عنوان هنرمندی آرام، متین و پرکار یاد کرده.
بزرگ لشکری واقعا استاد بزرگ موسیقی ما بود، نامش جاودان خواهد بود، برای اینکه کارهایی که از ایشون داریم در مجموعه آرشیو رادیو ایران، به خاطر عمری که من در محضر این اساتید و هنرمندان در رادیو ایران گذروندم، از کودکی دنیای خاطره دارم از همه این هنرمندای بزرگمون. آقای لشکری خیلی هنرمندای خوبی رو معرفی کردن به رادیو. من یادم میاد اون موقع حتی در برنامه کودک و جوانان میخوندم که خانم یاسمین اومده بودن و خانم الهه و معرفشون آقای بزرگ لشکری بودن و خودم هم چند تا از آهنگهای قشنگی که ساخته بودن تو برنامه کودک خوندم که کلامش عوض کردیم و مناسب کودکان خونده بودم. بسیار آهنگای زیبا و دلنشینی از ساخته‌های آقای بزرگ لشکری. با خودم گفتم هنوز زخم دلم سروا نکرده، به روی سینه ام زخم دیگر شد. یعنی این عزیزان هنر ما، هنرمندای ما در هر زمینه چطور از دست میرن. همین هفته من خودم عزادار از دست دادن هنرمند بزرگ استاد محمد ابراهیم جعفری بودم که واقعا در آوای من، در آواز من کلامشون هست همیشه. و باز دو مرتبه این هنوز زخم دلم سروا نکرده، به روی سینه ام زخم دیگر شد.
بزرگ لشکری آهنگساز و نوازنده پیشکسوت ساز ویولون سه‌شنبه این هفته در 95 سالگی در زادگاهش تهران درگذشت و پیکرش پیش از ظهر پنجشنبه طی مراسمی از برابر تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از تخلف 15,000 میلیارد تومانی در این صندوق خبر داد، افزود که احتمال دارد تخلفات بیشتری در این رابطه صورت گرفته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، روز پنجشنبه با بیان اینکه 2 یا 3 شرکت در صندوق ذخیره فرهنگیان را حسابرسی کرده ایم، گفت شاید صندوق ذخیره فرهنگیان نزدیک به 50 شرکت مختلف داشته باشد و احتمال دارد تخلفات بیشتری صورت گرفته باشد. عزیزان، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست.